أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات بالأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. بعد از اتمام آیات بینات سوره پیشین، الان آیات نورانی سوره مبارکه انشقاق رو در جزء 30 پیگیری خواهیم کرد. همان گونه که استحضار دارید، مجموعه صوری که نوعاً در قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است که به مجموعه این سوره ها سوره های مکی و مکیه گفته می شود، متضمن و در بردارنده اصول و مبانی اعتقادی و فکری در مکتب اسلام است. مهمترین آیات توحیدی قرآن، بسا آیاتی که پیرامون مبحث ماهات مطرح می شود، تکان دهنده ترین آیات رو در این سوره ها مشاهده می فرمایید. و سوی دیگر آینده نگری وجود، یعنی پیشبینی حوادث آینده ای که در انتظار خلقت است، آنچه بر سر زمین می آید، بر سر زمان می آید، آنچه این منظومه شاهد اون خواهد بود در آینده، در همین آیات و صور وجود دارد. پیشبینی هایی که هیچ راهی برای رسیدن دقیق به اون وجود ندارد. بله، گمان زنی هایی ممکن است روز به روز با رشد اندیشه و دانش بشری پیش آید. بالاخره انسان می داند که این زمین ماندگاری و بقا و دوام ندارد. از جهت علمی سیارات و منظوم ها همیشه بر این منوال نیستند. عمر اینها به پایان میرسد، به تعبیر عامیانه انرژی اینها از بین میرود. بالاخره این گازهای سطح خورشید و ماهیت خورشید، هلیوم و اون رو به انتها و انقضا، اینها مسائلی است که شکل تفصیلی تر اون رو از جهت علمی مشاهده میکنیم در روزگاران خودمون. اما به این دقت و انضباطی که خداوند در قرآن میگوید و نقشی که انسانها در این حال و هوا دارند، خیر، هیچ کجا یافت نمیشود چنین گزارشاتی رو که قرآن کریم در 1400 سال قبل بازگو کرده است نسبت به آینده زمین، خورشید، منظومه، ستارگان، سیارات و آنگاه موقعیت انسانها و تحولات بعد از اون که چه تحولی پیش میآید. ممکن است ما به پای اندیشه در دانش‌های مختلف فیزیک و فضا به یه جایی برسیم که این انقراض و انقضاء رو پیش بینی بکنیم، اما حوادث بعد از اون، شکل گیری حیات‌های بعد از اون، دیگه این در محدوده دانش تجربی بشر نیست. این گزارش دیگر می‌خواهد که باید از زبان وحی و از زبان خالق وجود و هستی جست چنین مطالب دقیق و اخبار منظمی رو. سوره مبارکه انشقاق هم از همین سوره هاست، یعنی از این سوره هایی است که پرده هایی برداشته می شود، افق هایی گشوده می شود و گزارشاتی نسبت به آینده برای انسان ها عرضه خواهد شد. آغاز این سوره مانند سوره مبارکه انفطار با همون ضرب آهنگ و با همون لحن و سخنی است که در سوره پیشین بازگو کردیم. اذا السماء انشقت، کلمه اذا در اینجا ظرف زمان است، معنای شرطیت به جمله می بخشد، یعنی جمله شرطی میشه. اگر شرط است طبعا جزا می خواهد، یعنی اگر چنین اتفاقی افتاد پس این چنین می شود، این معنای شرطیه. اگر این چنین شد این چنین می شود، هنگامی که این چنین شد این چنین می شود. پس دو بخشه، یه بخش شرط جمله است، یعنی آنچه پیش می آید، آنگاه نتیجه چیست؟ نتیجه را هم باید ببینیم. خداوند بازگو می فرماید چه پیش می آید؟ آن هنگامی که سما و آسمان شق می شود، همان گونه که در سوره مبارکه انفطار مطرح کردم. هرچند ما دو معنا برای سما در قرآن داریم، یه سما سما مادی است، یه سما معنوی، یه آسمانی است که عالم ملکوت، عالمی فرا ماده رو ما در اونجا جستجو می‌کنیم، یه آسمانی است که نه، همین سمایی است که از جو زمین شروع میشه، تمام ستارگان و سیارات و کواکب و کوکب و همه اینها رو شامل خواهد شد. اما با توجه به ادامه آیات بینات شریف سوره مبارکه، بیشتر لحن و سیاق سخن به همان قسم آسمان مادی است. هنگامی که این جو و سما و آسمان شما شق می شود، شکافته می شود، یعنی از میان می رود، یعنی مندک و منهدم می شود. هنگامی که چنین اتفاقی می افتد و آنگاه و اذنت لربها، این سما و این آسمان اذنت، اذنت این فعل از اذن گرفته می شود به معنای گوش. در فارسی هم ما این استعمال رو داریم، اما در کلام عرب بیشتری ارتباطی است بین گوش و پذیرش. این که می گویید به گوش جان پذیرفتم، گوش رو ملحقه به چی میکنید؟ به جان. میگید به گوش جان پذیرفتم، میگید تمام گوشم رو، دو گوشم بر آواز اوست، کاملا گوش به فرمان. اینها رو در فارسی به کار میبریم. در کلام عرب هنگامی که مرزهای اطاعت رو تعریف میکنن همراه با چیست؟ سمع، سمعا و طاعتا، سمع و طاعت، این دو با هم مطرح میشه. گوش نشانه است برای اطاعت، بالاخره بشنود و اطاعت کند که محرم این هوش جز بیهوش نیست، بر زبان را مشتری جز گوش نیست. اذنت به معنای خود این فعل، به معنای القاء سمع و الاسقاء در کلام عرب. هنگامی که آسمان شق می شود، خوب دقت بفرمایید، و این آسمان گوش به فرمانه پروردگار خیش است، اذنت لربها، کاملا به فرموده است، مطیع امر الهی در این ویرانی و نابودی، همان گونه که در اصل وجود تا این آسمان و زمین و تمام هستی به اطاعت حق به صحنه آمدند، نابودی و انقراض و ویرانی اونها هم اینجرین است. اذنت لربها، خیلی نکته مهمی است، نشان می‌دهد که اراده حاکم در وجود، اراده الهی هر زمانی که تعلق گیرد، نظام عمر و زمان و اون به پایان می‌رسد و تمام هستی گوش به فرمان حق است. سوره مبارکه مریم این آیه رو بارها خدمت دوستان عزیز خواندیم که فرمود ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا و لقد احصاهم و عدهم عدا و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. تمام اون چه در وجود است، از کوچکترین ذره و عنصر خلقت، از کوچکترین اتم، یون بفرمایید، الکترون، پروتون، نوترون، از تمام اجزای وجود کوچکترین ذره اون تا عظیمترین بخش های پیدا و ناپیدای مجموعه هستی، سمعا و طاعه، تمام اینها آت الرحمانه عبدا، همه عبدند، یعنی اصل وجودشون به اراده و نشأت گرفته از فرمان حضرت حی که به وجود آمده اند. هر که پیمان با هو الموجود بست، این خداوند این پیمان رو بسته است و اینها رو به وجود آورده است و در ادامه استمرار حیاتشون و بقایشون هم متصل به امر و اراده حضرت باری تعالی. این ها مباحث عقلی خودش دیگه، رابطه بین امکان و وجوب و ایجاب و ایجاد، اینها دیگه چیزهایی است که در معقول کاملا مشخص است در حکمت فلسفه. ف فرمود و اذنت لربها، این آسمان که شب می شود گوش اطاعت به فرمان حق دارد. بعد خیلی زیبا خود قرآن می فهمد و حقت، کلمه حقت از ماده چی میاد؟ از حق می آید. می توان دو جور این فعل رو معنا کرد، هم جنبه به اصطلاح اسم مفعولی بهش معنا کنیم، هم می تونیم جنبه صفت مشبهی، یعنی می تونیم بگیم و حقیقون علا ذالک، یا بگیم محقوقتون لذالک. یعنی چی؟ آسمان منشق می شود گوش به فرمان حضرت حق، و سزاوار این کار است و باید این گوش به فرمان او باشد و باید این اطاعت در وجود نسبت به حضرت رب باشد، که تمام هستی سزاوار است که گوش به فرمان خالق و موجد و ایجاد کننده و پروردگار خودشون داشته باشد. پس کلمه حقت هم و حقت این خیلی تکمیل می کند و زیبا می کند سخن. این از آسمان، آسمان شرق می شود اونگاه و اول ارض و مدت، و آن هنگام که زمین مدت، تکلیف آسمان روشن شد، فرو می پاشد، تمام این جاذبه ها و دافعه ها به هم می ریزه، یعنی نیروی جانب مرکز، گریز مرکز بین زمین، بین بقیه این اجزا، این منظومه، منظومه شمسی و خورشیدی، بین خود خورشید، تمام این تعادل قانون، همونی که قرآن فرموده است به غیر عمدن ترونها، اون ستونهای غیر مرئی که خداوند بین این ستارگان و سیارگان قرار داده که تعادل ارتباطات اینها میکنه، این ستونها برداشته میشوند، اونگاه مندک میشن، فرو میریزند، تصادفات آسمانی پیش میآید و تناسر نجوم که در آیات قبل خواندیم در سوره انفطار و نثر میشن، این منظومه چیده شده، اشاره کردم این تسبیح رو یه مقداری زور ذکر خیلی بالاست، قوت می بشکند ابریق را، دارد خیلی قوی میگوید الله اکبر الله اکبر، یه مرتبه چی میشه؟ نفر تسبیح پاره میشود، بعد این دانه ها میریزن، به این میگن منصور نثر واسه سه نقطه، این میشه منصور. تا زمانی که اینها در رشته تسبیح بود منظوم، منظومه چیده شده کنار هم منظم، الان منظومه سیستم سولار سیستم، این منظومه خورشیدی است، اما وقتی فرو میپاشد میشه منصور، هر کدام به سوی پراکنده میشوند و اجزایشون مندک میشه. چنین اتفاقی میافتد، انسان ها مسلم بدانید پیش روی شماست این اتفاق. و ازل ارزو، و زمین اونگاه چه می شود؟ و زمین مدت، و زمین معنی ساده اولیش کشیده می شود. یعنی چی کشیده می شه؟ خیلی ساده و عامیانه عرض می کنم، شما یه سفره‌ای رو پهن فرمودید، حالا این وقتی پهن کردید درست مسطحش نکردید، این قسمت های برجسته داره، یه چادر رو زمین پهن کردید، این قسمت های برجسته، دو سوی چادر از اون طرف، دو سوی سفره از این بر می گیرن می کشن، بعد چی می شه؟ مسطح میشه، تمام پستی بلندی هاش برداشته میشه. پستی بلندی های زمین چیست؟ هیمالیا 8000 خورده، دماوند، کلیمانجارو، آند، تمام این قلم و کوههای برجسته و سلسله جبال روی زمین، اینها برجستگی های این سفره است که فرشناها، خدا این فرش رو و این فراش سفره رو برای انسان مهیا فرموده است. حالا کار به اونجا می کشد که زمین مدت کشیده می شود، یعنی چه اتفاقی می افتد؟ یعنی کوههای روی زمین برداشته می شود. اگر کوهها از روی زمین برداشته شد، حالا چه اتفاقی می افتد؟ ولی جباله اوتادا، می خاکنده می شود، لنگر زمین، عرصاها، لنگر زمین برداشته می شود، ویرانی زمین به ویرانی کوههاست، به از جا برکندن کوههای این زمین است که دکن دکا تکه تکه خواهد شد. یه وقتی عرض میکردم وقتی با آیات قرآن در مورد کوها میرسید، میبینید اول میگه قرآن کوها به سیر در میارن، سیرت الجبال، بعد که به حرکت در میان، بعد اونگاه تصادف میکنن، تکه تکه میشن، بعد که تکه تکه میشن خورد میشن، اجزای ریزتر تبدیل میشن، بعد که ریز میشن اجزا خوردتر، بعد اونگاه پودر میشن، بعد اونگاه محو میشن، از اهن منفوش هم میگذرن، از پنبه زدن گذر میکنن، سراب میشن، هیچ، محو میشن. این سیریست که در مورد کوه ها میبینیم. پس اگر فرمود در اینجا و آنگاه که زمین مدت، یعنی زمین مسطح میشود، قاوان صفصفا، در آیات دیگر هم داریم، این زمین اونچنان میشه که تمام این ریشه ها و تمام این عوامل ماندگاری و میخ ها و عوامل بقای زمین از میان برداشته میشه. پس زمین هم و علقت مافی ها و تخلت، دیگه زمین قابلیت برای سکون ندارد، دیگه موجود زنده ای روی زمین نمیماند، انسان و فرزندان آدم بر روی زمین دیگه بقایی و دوامی نخواهند داشت، زیروحی و جنبنده ای در روی این زمین باقی نمیماند. و علقت مافی ها، هر چه دارد چه میکنند؟ همه را رها میکنند، یعنی از بیان میرمد. و تخلت، و زمین دیگه به تعبیر ما عادی از سکنه میشود، ساکنی در این زمین، جنبندهی در این زمین و زیروحی در این زمین باقی نمیماند. اینا حوادث عینی و مسلم و علمی است که خدای سبحان در قرآن گزارشون رو بازگو میکند. عزیزان، آنچه پیش روی این کره خاک و آینده زمین است. و علقت مافیها و تخلت، رها میکند تمام موجودات خودش رو و تخلت. خب باز به دنبالش همونی که برای آسمان گفت اینجا هم میفرماد و اذنت لربها و حقت. اگر زمین چنین اتفاقاتی رو پذیرا میشود، به دلیل اینکه گوش زمین به فرمان الهی است. حالا ممکنه ما اینجا رو مجاز مرسل بدانیم به تعبیر ادبای عرب از جهت ادبی، اما به نظر من میاد اصلا نیازی به این تعبیر نیست. این تعبیر تعبیر واقعی، زمین واقعا گوش به فرمان خدا دارد، آسمان واقعا گوش به فرمان خدا دارد، تمام اجزا و جزء وجود اینها گوش به فرمان الهی است، مانند همه هستی، مانند شعور مرموز و پنهان در تمام اجزا هستی که خداوند این شعور رو به گاه خودش و جای خودش برون میکشد، اونگاه عصای موسی اژدها میشود. این شعور پنهان این چوب را خدا به در آورده است و اونگاه بدل به اژدرها می کند او را در دست موسی. با دست موسی فرمود و اذنت لربها، به تمام اجزا زمین گوش به فرمان و استماع حضرت پروردگار. و حقت، و باید این چنین باشد و شایسته آن است که زمین با تمام وجود گوش به فرمان حضرت پروردگار باشد و چنین اتفاقی در اون به امر الهی رخ دهد. و حقت. خب حالا ببینید، همونطور که عرض کردم خدمت عزیزان، سیاق و ترکیب جملات، جملات این ازا شرطی ازا ظرف زمان جنبه شرط میده. خب بعد چی میشه؟ آنگاه که چنین شود، آنگاه که چنین شود، پس چه میشود؟ میتوان گفت اون که محذوفه یعنی جزاء ماست با جمله بعدی فهمیده میشه که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، یعنی اگر این اتفاقات افتاد اونگاه انسان تو دیدار میکنی پروردگارت را، آن هم چه دیدار و ملاقاتی. این جان مطلب میشه که دیگه میشه به عنوان جزاء و جواب. حالا برمیگردیم خدایا رو بررسی میکنیم. یک بار بعد از این اتفاقاتی که پیش روی ما گزارشان رو خواندیم، امروز حضرت حق ما رو هشدار میدهد، متوجه من میکنه این اتفاقات لابده، این آسمان نمیماند، این زمین هم نمیماند، شما فرزندان آدم هم دیگه طبعا این فرصت و شرایط اقامت براتون تموم میشه، برای جنستون و نسلتون تموم میشه، بعد میرید پای به جهان و عالم دیگر میگذارید که شرایط عوض میشه، اونجا مدل‌های اجتماعی و فردی فرق میکنه، معیارها متفاوته. پس الان گوشتون رو به این آیه بسپارید، یا ایها الانسان، یک باره یه لحن عام گسترده این خطاب تمام فرزندان انسان، یا ایها الانسان، از اون خطاب‌های جدی فراگیر قرآن و چقدر کوبنده و توفنده است. فرمود یا ایها الانسان انک، به تمام انسان ها داره خداوند از هر جنس و نوعی خطاب میکند، انک، همانا به درستی که تو، تک تکمون، انک کادحون الى ربک کدحن فملاقی. این آیه رنگ و بوی عرفانی دارد، رنگ و بوی اخلاقی دارد، رنگ و بوی تشریعی و حکمی داره. خیلی حال و هوای عجیبی در این آیه شریفه وجود داره. گاهی این رو در سحرها بعضی ها از بزرگان زمزمه می کردند، ترنم می کردند، با این خودشون رو در عرش می دیدند، در حال هوای دیگری می دیدند. وقتی بزرگی خدای او را رحمت کند به من یه نامه نوشته بودند که دیشب در سحر ترنم این آیه می کردم. اون دست نوشته رو من دارم، ترنم این آیه می کردم و چنین و چنان می شد. این آیه خودش خیلی افقها رو برای خیلی ها باز کرده. یا ایها الانسان، اولا بدون انک کادحون، تو کادحی و مسیر این کدح تو الی ربک، به سوی پروردگار توست. و منتها الیه این کدح هم فملاقی، ملاقات است. سه چیز تو این آیه شریفه گنجانده شده است. یک، انک کادحون کدحن، من اون الهشو بردارم از وسط، انک کادحون کدحن، انسان تو کادهی. کاده هم چه معنا دارد؟ کاده اسم فاعل است از ماده کده که بعدش هم میاد مسترش کده، کاف دال ه، هی خودتی. کده در لغت ابتداءن به معنای جاییست که ضربهی وارد می شود و خراشی و خدشهی بر پوست و جلد وارد می شود. کده جلده ازا خدشه، ازا اخدشه، هنگامی که خدشه یک ضربهی بر پوست وارد میشه. خب که یه ضربهی بر بدن شما وارد شد، شما به چی میفتید؟ به درد، انا، تعب، مشقت. حالا این خون رو جمع کنید و پانسبان کنید و ببندید و باز کنید و این هم. این ریشه اصلی لغته. به دنبال این، از این ریشه اصلی میگیرن لغویون عرب اساساً خود کلمه کد رو میگن النصب و الانا، میگن مشقت، انا، دشواری، سختی، سعی، سعی همراه با مشقت و دشواری و سختی. خب حالا چی میشه پس؟ یا ایها الانسان، ای انسان، انک همانا به درستی تو کادحون الی ربک کدحن. اولا با حقیقت وجودی تو و شخصیت تو یه چیزی عجین و قرین هست و اون کدح هست. اجازه بفرمود من رد نشم. کاف دال ه، این کاف و د تو خیلی جاها دیده میشه که نتیجه اون میشود که فعل نزدیک به این معنا میشه، مثل کد. کد به معنای رنج، مشقت، تلاش. به قدر الکده تکتسب المالی و من طلب العلا سهر اللیالی، به مقدار تلاشتونه که شما به جایی میرسید. به قدر الکده تکتسب المالی، علو و بلندی دست میدهد. با خوردن و نوشیدن و خسبیدن و خفتن کس ره به جایی نمیبرد. این کد با همون کد، دو تا از حروف اصلی فعلیشون یکیه، لذا معنیشون غریبه به همه. پس معنا این میشه ای انسان، بدون اولین چیزی که تو زندگی امروز تو تا قبل از فروپاشی آسمان و زمین و شکل گرفتن جهان دیگر برای تو وجود دارد، بدون تو در یه مسیر زندگی داری حرکت میکنی که این مسیر با خوشی و سرمستی و طرب و آسودگی امکان ندارد طی شود. تو راه رو وادی هستی و مسیری هستی که این مسیر حاجت به نفس چاق دارد، حاجت به چالاکی و چابکی در گام زدن دارد. اگر این نباشه بدون میمانی و در این وادی متوقف خواهی شد. خیلی زیباست، خیلی تکان دهنده است. انک کادحون کدحن. خب این قصه زندگی ماست عزیزان، یعنی استهزار دارید. خداوند مزاج دنیا رو به گونه ای تدوین فرمود است. ماهیت زندگی مادی و دنیوی ما به گونه ایست که هیچ حرکت بدون زحمت ما نداریم. اگر سطح حرکت رو شما بالاتر بردید، انرژی بیشتری باید صرف بشه. اونی که میخواد 100 متر رو فرض بفرمایید مثلا در یک دقیقه برود، یه انرژی مصرف میکنه. اونی که میخواد این رو در 10 ثانیه بدوه، زیر 10 ثانیه بده قهرمان المپیک بشه، این یه انرژی دیگه مصرف میکنه. هر حرکتی در دنیا به مقدار شتابی که در اون دیده میشه انرژی توان بیشتری میخواهد، توان بیشتری، سوخت بیشتری میخواد. اگه شتاب این ماشین رفت بالا، سوخت بیشتر، طبعا مشخصه دیگه معادلاتش. انسان، این زندگی تو رو خدا به گونه ای قرار داده است که اگر هرچه بخواهی جدیتر و با سعی بیشتری حرکت کنی، باید تعب و مشقتش رو هم به جان بپذیری و بخری. اینو ما تو مباحث مدیریتی داریم، تو بحث گلستینگ و هدف گذاری میگن هر مقداری که هدف و اهداف چالشی تر و جدی و بلندتر باشد، شتاب و توان کاری فزونتر و بالاتر میاد، سطح کار ارتقا پیدا میکنه، بهره‌وری بیشتر میشه، پروداکتیویتی بهتر حاصل میشه، هر مقداری که اهداف بلندتر باشد. خب شما میخوان تصمیم دارید تشبه ببرید به اوچان، خب میگید 120 کیلومتر میخوام برم، این مقدار بنزین ماشین کفایت میکنه، نیاز نداره که ماشینم به جای نشون بدم دیگه، طوری نیست ماشین مرتب بره 120 کیلومتر. حالا تصمیم دارید برید شما نمیدونم به ارومیه، شما میخواهید اینجا 2000 کیلومتر راندگی کنید. خب آقا اینجا دیگه فکر میکنید بالاخره آقا ببینیم در مسیر حالا ماشین رو یک بازدیدی بکنیم، نشانی بدیم، ببینن نمیدونم چکی بکنن موتورش رو، داخلش رو، چه پیشبینی سوختمون رو بکنیم، مسائل دیگه‌مون رو بکنیم. با اون هدف دورتری که دارید، تلاش شما چی میشه؟ بالاتر میاد، جدیتر میشه. انسان، تو یه هدفی داری که به سوی اون هدف در این دنیا وقتی که حرکت میکنی، سعی تو همراه با مشقت بالاست. لقد خلقنا الانسان فی کبد، کبد هم یه چی داره؟ یه کاف، یه دال. این کاف و دال خودش خیلی مهمه. ما این انسان رو به گونه آفریدیم که نمیتونه به شکل عادی رو به جایی ببرن. شما در مسائل مادی زندگی هم دقیقا همین رو میبینید دیگه، بالاخره مثال هایی که من زدم همین بود دیگه. تو تلاش های مادی زندگی، پروژه میخواد کوتاه باشه، 100 متر خونه بسازید 3 ماه میسازن براش، 1000 متر میخواید بسازید 2 سال طول میکشد، نمیدونم میخواید 10000 متر 4 سال طول میکشد، 5 سال طول میکشد. دقیقا این تلاش ها، هدف ها خودش تعیین کننده است. طبعا در مسیر اصلی هدف زندگی هم این چنین است عزیزان، یعنی در اون مسیری که خداوند ما رو در اون وادی قرار داده است که الان ادامه کار رو میخوانیم، اینجا حاجت به کد هست. حاجت به اینه که انسان کمر رو ببنده، عزم رو جزم کنه، تمام التفات خودش رو به این مسیر قرار بده، غفلت ها رو به کناری بگذارد و همان شود که من لیس در انسان الا ما سا، این گونه در این وادی حرکت کند. فرمود انسان تو کادهی الا، به کجا؟ این تلاش تو به کجا باید مصروف بشه؟ به کجا منتهی بشه؟ این تلاش تو چه سمتی باید داشته باشه؟ الی ربک، سمت و سوی تلاش تو حضرت رب است. خود الی جهت میده و خط میده به مسیر زندگی انسان، به تلاش های انسان. تو با تمام این تلاش و کوشش و توانی که داری، اما حواست باشه این تلاش و کوشش تو بخواهی یا نخواهی الی ربکه، بفهمی یا نفهمی الی ربکه. میدونیم تمام هستی این حالت رو دارن، الی ربک المنتها، منتهای تمام وجود، الی الله تسیر الامور. الامور یعنی چی؟ یعنی کل الامور، یعنی همه چی. ان الی ربک الرجعا، ان الی ربک المنتها، تمام هستی دانسته و ندانسته، عالمانه و غیر عالمانه، مشتاقانه و مکروهانه دارن به سوی او حرکت میکنن. الی ربک، حالا این تلاش و کد تو باید جهتش مشخص باشه، آگاهانه این مسیر رو بری. الها رب بکر کد هن، بعد میدانی چه اتفاقی میفتد؟ فملاقی، این مسیر تلاش تو و این مسیر کوشش تو را انتها منتهی میشد به یه واقعی به نام ملاقات، فملاقی. اینجا من چون باید احتمال رو عرض کنم بازگو میکنم، احتمال اول رو که ساده تر میگم، اما احتمال اصلی رو بعد عرض میکنم. اینجا فم ملاقی، پس ملاقات میکنی او را. احتمال اولی که از جهت تفسیر وجود داره این او برمیگردد به همین کد. انسان تو داری تو این زندگی تلاش میکنی، بدون هر تلاشی که انجام میدی، هر کاری که انجام میدی، این صبح جامو گرفتی در بستر خوابیدی، گفتی روز تعطیل است، نوش جانت، نیاز به استراحت هم داشتی، میگیری میخوابی، صبح جمعه بلند میشی میگی نه میخوام برم با تفسیر قرآن، سختم هست بالاخره، دیر هم خوابیدید و بالاخره دیشب هم میهمانی بودید و عرض به خدمتون قضا هم بد نبوده، مناسب بوده، خودش خواب میاره و بالاخره میگید این استراحتی چی دست به دهد فلان اینها، اما نه، بلند میشه میاد مینشیند پای تفسیر قرآن. هر کتی، من مثال جزئی عرض کردم، هر کتی رو، هر کاری رو که شما انجام دادید از این صبح جمعه تا امشب، فملاقیه، شما آن عمل خودتان را چه میکنید؟ اون تلاش خودتون رو دیدار میکنید، منفی آن یا مثبت آن فرقی نمیکنه. فملاقی، پس این لقا یه معناش میخوره به چی؟ به خود اون کتب. چون در ادامه آیات میاد کتاب رو میگه، خداوند عرض میکنه ما انسانها در قیامت دو شیوه برخورد با اعمالمون داریم، ما با مضبوط عمل و مجموعه و مکتوب عمل مواجه میشیم که در اونجا قرائت داریم، یعنی واخانه مجموعه اعمال عمرمون داریم. دوم با عین اعمالمون مواجه میشیم، یعنی وجدان میکنیم اعمالمون رو که میاد به طرف ما، که اسم آن میشود بهشت یا جهنم، تجسم عمل، یا قهر است یا لطف الهی است اعمالمون. پس ما در قیامت اول یه مجموعه اعمالمون رو واخانه میکنیم و بررسی میکنیم تو مقام حساب و کتابه. این میشه همون کتاب نفس که الان میخونیم، کتاب را به راست بدن، به چپ بدن، اقرا کتابک، بخون. بعد با خود محتوای اون کتاب و عمل روبرو میشیم، اینو میابیم، یوم تجد کل نفس ما عملت، دیگه چهره به چهره میشیم بهمون میدن. این میشه چی؟ میشه بعد از حساب، یا بهشت یا دوزخ و تجسم اعمال ما که اعمال ما داده میشه. ما دوتون برخورد داریم با مجموعه اعمال تمام این دنیا و عمری که طی کردی. پس احتمال اول این که انسان تو ملاقات میکنی مجموعه کتف خیش رو، پس بشتاب هر جو میخوای شتابتو تنظیم کن، هر گونه که میخواهی در هر وادی که میپسندی عمل کن که مواجه با آن خواهی شد. این همان است که بالاخره آیات شریفه قرآن، فمن یعمل مثقال ذره باشد، احادیث از زبان نورانی ذوات مقدسه محمد و آل محمد. این مضمون اول به استفاده اول، اما یه پله بیاید بالا، سطح آیه بالاتر از این. نه، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک، تو داری حرکت میکنیم به سوی حضرت رب پروردگارت با این تلاشت. این چه چیزی تو را به سوی او میبرد؟ این کدحت، این سعیت، این تلاش توست که تو را در این وادی قرار میدهد. بعد فملاقی، حالا این ضمیر فملاقی، اون ضمیر لقا به چه بخورن؟ به رب. پس آنگاه به ملاقات رب هم نائل خواهی شد. یعنی چه ملاقات پروردگار؟ دیدار پروردگار چیست؟ نه دیدن پروردگار، دیدار پروردگار چیست؟ عرض کردیم این رو در آیاتی مانند فمن کان یرجو لقاء ربه، آیه پایانی سوره مبارکه کهف. خیلی ساده و راحت مفسرین اول گفتن ملاقات خداوند یعنی ملاقات ثواب و عقاب خداوند. همتون به ملاقات ثواب و عقاب میرسید، این برمیگرده به همون معنای اول، میرسید به ملاقات ثواب، میرسید به ملاقات حساب و کتاب خداوندی و مواجه میشید با تمام این عظمت ها. اما اهل دقت معنی بالاتر از این میخوان، این ملاقات رو چیز دیگه میخوان، بیشتر از این طلب میکنن که هست جای اون. میگن نه، مراد از این ملاقات حضور است، شهود است، شهود است. ببینید، اجازه بفرمایید من یک کمی غیر متعارف ترین داخل پرانتز رو عرض کنم در این قسمت از بحث. بالاخره در دنیا عده قلیلی از انسان ها قصه شون همان بود که ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. فرزند ابی طالب فرمود به خدا قسم به هیچی تو این عالم نگاه نکردم و هیچی رو ندیدم الا اینکه قبلش، بعد از آن و با آن خدا را دیدم. قبل، بعد، با آن خدا را دیدم. دیدم، این دیدنی که امیرالمومنین میگه کدوم دیدن است؟ آیا این دیدن پسر ابی طالب دیدن با چشم است؟ بارها شنیدید وقتی سوال کرد دیدی خدایت رو؟ گفت خدای ندیده را عبادت نمی کنم. اما بعد دید ذهنی بند خدا الان ممکنه سراغ چیز دیگه بره، گفت ذعل به یمانی، اینی که من گفتم لا تدرک هل عیون به مشاهدات الایان لاکن یدرک هل غروب به حقایق ایمان، اینی که من گفتم دیدن با این چشم نیست، با این چشم من در و دیوار رو نمیدارم، حیوان و جماد و نبات رو دارم میبینم که اینا مخلوق خدا هم که اینا که نمیشن خدا رو با این چشم ببینم، من با چشم جان و با تمام اجزای روحم در محضر حضرت پروردگارم، لحظه به لحظه دارم شهودش میکنم تو وجود. کی رفته ای زدل که تمنا کنم تو راست، کی رفته ای زدیده که پیدا کنم تو راست، آن به آن من در حال شهود حضرت پروردگارم. چرا علی ابن ابی طالب چنین حالتی رو داره عزیزان؟ چرا لحظه لحظه با خداست؟ چرا لحظه لحظه در محضر حضرت باری تعالاست؟ به دلیل اینکه هیچ غفلتی بر صفحه دل او نقش نبسته است و هیچ غباری بر چهره جان او ننشسته است. من بیچاره چرا نمیتوانم چنین حالتی رو داشته باشم؟ ما چرا دوریم از این شهود؟ چون این غفلت های متراکم نمیگذاره. غفلت به دلیل مشتغلات و مشاغل اجتماعیمون، اقتصادیمون، سیاسیمون، نمیدارم دنیاویمون، خانوادگیمون، اینها میشن دغدغه اصلی ما بعد از اون. این گله‌ای که من همیشه فرض کنید در باب قرآن دارم به دوستان مسلمانان عرض میکنم، میگم ببینید قرآن دغدغه ذهنی مسلمانان نیست. قرآن کتاب مقدسیه که پشت صفای معنوی گاهی بکنند و محرمزانی نگاهی بکنند و ثوابی بجویند و بخوانند. اگه سوره یاسین بخوانید اینقدر بهتون میدن، اگر الرحمن رو بخوانید احیانا اینقدر بهتون میدن. دنبال این مسائل هم خیلی ها. قرآن دغدغه زندگیشون نیست که قرآن بیاید بعد با قرآن زنداری کنن، با قرآن بچه داری کنن، با قرآن سیاست داشته باشن، با قرآن اقتصاد داشته باشن، با قرآن حرف بزنن، با قرآن بخورن، با قرآن بخوابن، همه بشه تحت شعاع تعالیم قرآن. نیست دغدغه‌شون قرآن. رسم و آیین مسلمان دیگر است، مقصد و مقصود قرآن دیگر است. نتیجه این میشه که جامعه اسلامی امروز روی زمین جامعه قرآنی نیست، چون دغدغه‌شون نیست، چون یه چیزهایی بین ما و قرآن حائله، غفلت ایجاد کرده از قرآن. حالا این رو نسبت به صاحب قرآن بگید همین قصه، یعنی نسبت به ذات باری تعالی یه غفلاتی در وجود انسان هاست که موجب میشه در دنیا شهود نمی کنن، در محضر خدا نیستن، هستند و نیستن، میدانن که ان الله سمیع بصیر، اما یقین دارن به سمیع و بصیر خدا، به عظمت خودش، به جلال خودش. اگر یقین به سمیع بصیر می داشتیم هرگز دستمون بلند نمی شد به ناجوان مردی فرود آید، به مال و جان و ناموس و شخصیت دیگران، و زبانمون باز نمی شد و اون چنو نمی پسندند. نیست این شهود برامون، این حضور. کسانی مانند اون بزرگ کمتر از آنی غفلت وجودشون نیست، بلا تکم من الغافلین، مانند استاد بزرگش نبی مکرم اسلام. تنام و اینای ملای نام و قلبی، چشم رو میبندم اما چشم دل بسته نمیشود. یعنی چی؟ یعنی هر لحظه در خواب هم حضور است، در خواب هم غفلت نیست. بالاخره یه مراتبش دست میده برای انسان ها، یه مراتبش دست میده. کسی دیروز به من میگفت، گفت سحر با این صدا از خواب بلند شدم. حالا شاید مجاز نباشم من اون حرف رو بگم الان در جمع، بگم هر اون هم جمله عجیبی. من خیلی گشتم توی دیروز اینا، ببینم توی ادعیه و اذکار این جمله رو میبینم، ندیدم. به جمله خیلی عجیبی، با این جمله بیدار شدم سحر و دیگه بلند شدم. توجه دارید؟ گویی تو خواب هم غفلت ها به کناری میره به لطف الهی، اما این غفلت هاست. پرده برداشته میشود، اذا السماء انشقت و اذنت لربها و حقت و اذا الارض مدت و القت ما فيها و تخلت و اذنت لربها و حقت یا ایها الانسان انک کادع الی ربک کدحا فملاقی. پرده ها فرو میریزد، آسمان میشکافد، زمین از میان میرود، نظم زندگی خوراخواب مادی بشر فرو میپاشد، اونگاه ملاقات میکنه، اونگاه این غفلت ها میره، انسان شهود می کند محضر حضرت پروردگار را، منتها به نوع شخصیت و کدش. گاه این شهود همراه با قهر است، لا اله الا الله، گاه این شهود همراه با لطف است. اما دیگه تمام حجاب ها برداشته می شود، غفلت ها به کناری می رود، واسطه ها برداشته می شه، نظاره اله مستقیم است، ارتباط با حق بدون واسطه و مستقیم و شفاف و روشن بدون غفلت. حالا اینجا وقتی که با رحمت دیگه نمیشه توصیفش کرد که چه میگذرد در این دلها و جانها، این که سلام قولا من رب رحیم، خدا آن با آن بهشون سر میزنه، آن با آن به دلهای اینها سر میزنه لحظه به لحظه. این میشه ملاقات، آن شهود و حضور در محضر بی واسطه حضرت پروردگار در تمام اجزاء روح و جان. فرمود انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. البته لازمه کار کد هست، لازمه کار همون جهت دادن و الا و مسیر رو تعیین کردن و به تمام وجود و پهنای شخصیت در این وادی سعی بودن و کوشا بودن. بعد فا اما این فای تفریح و نتیجه. خب حالا که این انسان ها این کد رو کردن رسیدن، بعد میدونید چه اتفاقی میفته؟ بعد که آسمان شق شد، زمین شق شد و تمام این اتفاق افتاد، میدانید چه روی میدهد؟ فا اما من اوتی کتابه به یمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا. فا اما من اوتی کتابه وراء ظهره. ببینید به همین اولی برسیم. فاما من اوتی کتابه، این انسان هایی که اومدن به ملاقات دو تقسیم میشن، دو گروه میشن، نه بیشتر دیگه، سومی نداره دیگه. فاما این گروه اول، اما اون کسانی که اوتیه فعل مجهوله، یعنی چی؟ یعنی داده میشود، داده شده است، نه اینکه خودش بگیره، دست ما نیست، قواعد اون عالم ما بازیگرش نیستیم، اینجا دنیای اختیاره که ما بازیگریم، قواعد زندگی هستیم، اونجا دیگه حکم الهی و امر الهی حاکمیت دارد. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، هنالک الولایة لله الحق، ولایت و امر و حکم همه از چیست؟ از حضرت رب. فرمود اما اون کسی که داده می شود کتاب او به یمینهی، به دست راستو. خب این کتاب چیه؟ این الان عرض کردم خدمتتون، ما با مجموعه تلاش ها و با تمام کارهای زندگیمون، همین حرکت دست بنده که الان بی اختیار در حال صحبت مطرح میشه، همین آب خوردن بین کلام، نگاه کردن و شیوه نگاه کردن حقیر به صورتهای نورانی عزیزان، نگاه کردن شما به بنده، تمام نیات، اقوال، گفتار، اعمال، همه مزبوط و مکتوب، همه حفظ شده است، هیچی از میان نمی رود، تمام مزبوط و تمام. این میشه مقوله‌ای به نام کتاب، این میشه کتاب، یعنی یه صورت جامع ضبط شده، یه حفظ شده از تمام افکار و اقوال و اعمال تک تک آدمیان، میشه کتاب نفسشون. حالا اینا کجا حفظ میشه؟ اشاره کردیم بارها در درون وجود خودمون، خدا همه رو تو وجود انسان ضبطش میکنه، تمام این همه رو تو وجود ما، یلقاه و منشورا، بعد باز میشه در قیامت، میگن اقرا کتابک، حالا بخون این رو. خب حالا قبل از اینکه بخونه اول چی میشه؟ فاما من اوتی کتابهو به یمینه. وقتی که پای میگذارند انسانها، گروهی از انسانها وقتی میخوان واخوانی کنن مجموعه عمر رو در یه نگاه ببینن تمام ضبط و ثبت و کتب اون رو، به یمینه، این کتاب در یمین اونهاست. یعنی چه در یمین اونهاست؟ این برمیگرده دیگه به اطلاعات ذهنی دوستان و بازگشت به اونجا میرسد که اصحاب المیمنته ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمته ما اصحاب المشعمه. این یمین دیگه همون اصحاب یمینند، یعنی نیکوکاران، انسانهایی که در زندگی پذیرفته شدن به عنوان محسن و نیکوکار، اونهایی که تو زندگی حق رو فهمیدن، پیگیری کردن، به تمام تلاش و توانشون در این مسیر گام نهادن، میشن اصحاب المیمنه. حالا اینها این مجموعه صحیفه کل عمر رو در کفراستشون مینهند. بعد اگر این اتفاق افتاد تو قیامت برای کسی، میدانید چه میشود؟ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، بعد با این انسان محاسبه می شود، حساب می شود، بر اساس این کتاب حساب می شه، حساب او در قیامت بسیار آسان بسیار آسان، یسیر، خیلی آسان و سهل، با سهولت به حساب این انسان. این همون حسابیه که 50,000 سال طول میکشه برای عده‌ای، به تعبیر قرآن این همون حسابیه که 50 موقف دارد هر موقف اون 1,000 سال. حالا سالای ما نمیدونیم، نمیدونیم این رو، اما این حسابیست یسیر آسان، حساب یسیر. من بگم از دوتر رو حتم میگم. خب بعد که این حساب یسیر اتفاق میفتد چیه؟ و ینقلب الى اهله مسرورا. بعد این برمیگرده به طرف کسان خودش، اجازه میدن بره ملحق بشه با اهل مناسب خودش، با اهلی که باشی داشتن، اهلیت و سنخیت داشتن، میتواند پیش کسانش برود. حالا این اهل نه پدر و مادر و همسر و فرزند، هر که باشه اهلیت داشت، گاه ممکن است شرقیست گاه غربیست، اما ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان، بسا دو عضو یه خانواده فرسنگ ها بیگانه، اما یه عضو شرقی و غربی با هم یکی به اهل. فرمود و ینقلب الى اهله مسرورا، میره اونم با چه حالتی بعد از این حساب یسیر؟ با یه دنیا و این از مشتاقی و سرور و شادمانی. ینقلب برمیگردد به سوی این اهل شادمان و سرخوش و مسرور، در نهایت سرور و شادمانی برمیگرد. حالا بخیش دیگه نمیرسه. و اما من اوتی کتابه و ورا از اهله، اینو نوبت آینده بحث میکنیم، اما اینجا ببینید خیلی مهمه. الان میخونم روایات رو. اون کسی که در دنیا به جای اون که دلبسته و مسرور به دنیا باشد، سرمست در دنیا باشد، غرق در غفلات دنیا باشد، اونی که امروز چنین حالتی رو در دنیا داشت، این فرو رفته در سرور و بدمستی و سرمستی و غفلات دنیا بود، نمیتونه فردا تبسمی به لبش باشه. ایف ینقلب الى اهله مسرورا نیست. اون کسی ینقلب الى اهله مسرورا که امروز به جای اون که به سرمستی بگذراند، به تفکر در هستی میگذراند، به جای اون که دل رو رها کند، غفلت رو در وجود خودش تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زمر بر خود مینهند، به جای اون که بخواد خودش رو غافل کنه با خوردن و نوشیدن هایی، خودش رو حاضر میکند با تفکرات و اندیشه هایی. اونی که امروز تو دنیا، عزیز من، حزن لازم و لطیف داشت، فردا این سرور رو داره. امیرالمومنین نفرمود یا حزنون بهی انفسهم تو خطبه متقین. این متقین کسانی هستند که یه حزنهای جدی دارن تو این دنیا، دست از سرشون بر نداره این غم ها. اینا که سرمست نیستن، خودشون رو به غفلت نمیزنن. مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. اینها غم دیگران رو دارن، اینها غم فراق رو دارن، اینها میدونن شب فراق چه داند که داس هر چند است، مگر کسی که به زندان هجر در بند است. اینا میدونن فراق از مبدأ یعنی چه. اینها حزنهای این چنینی دارند، نمیتونن آرام بگیرند. نتیجه این میشه سرور اونجا، اما اگر سرور و سرمستی و سرخوشی اینجا باشد که سروری اونجا نیست. میخوانیم قسمتهای بعدی رو بازگو میکنیم. خب پس این بلقا میرسید انسانها و این اتفاق میفتند. یه گروهی هستند که اینها مجموعه عمل کرد و عمر اصحاب الیمین در کف راستشون نهاده می شود. این یه نمادیه، یه سمبولیه برای نشان دادن اصحاب الیمین. و نتیجه این که اینها با حساب بسیار یسیر و آسان، شادمان و خوش به سوی عهدشون باز می گردن. و اما من اوتی کتابه و ورا زهره، اما یه گروهی هم که اینها کتابشون ورا زهرشون داده می شه. از پشت داده می شه. یعنی چه؟ از پشت داده میشه، دست راست نمیفهمد چپ، از پشت داده میشه. این خودش لطافتی داره. ببینید، فسوف یدعو صبورا و یسلا سعیرا. اینها رو میگم انشاءالله، همین جمله شو عرض میکنم. گاهی یه چیزیست که شما دارن توضیح میکنند، آقا یه براتی به قول قدیمی ها دارن میدن، چیزی دارن میدن که آقا همه دست ها دراز است که زودتر بتونن بگیرن با نهایت مشتاقی و اشتیاق. صف رو به هم می‌ریزن که زودتر بگیرن. اما گاهی نه، هیچ مایل نیستید به اون چیزی که میخوان بهتون بدن. اینا حکم حبسه، حکم جلبه. کسی نمیره مشتاقانه این رو بگیره، فرار میکنه که بهش ندن، مگر گرنه ستانی به ستم میدهند جور دیگری باشند. یه وقتی مثال میزدم این رو در نوبت پیشین که این سوره رو بازگو میکردیم خدمت دوستان، گفتم بالاخره زمان ما خیلی اینها چیزتر و رسمیت بیشتری هم داشت. اون زمان این کارنامه رو میدادن، ثلث اول، ثلث دوم، ثلث سوم تو مدرسه. بعد این کارنامه رو که میدادن، خب ما نگاه میکردیم این نمرات عالی، مثلا فرض بفرمایید حالا 15 20 ردیف شده است، اینها دستمون میگرفتیم. وقتی هم که سری میرفتیم میگرفتیم، روز اول که کارنامه رو میدادن، بعدم وارد خانه که میشدم همین تو دست تکان میدادیم، صدا میزدیم آی بیا چه خبر کردیم، اوقا دنیای علم رو تکان دادیم، این معدل شده چنین و چنان، اینو میدادیم. منتظر چی بودیم؟ جایزه و تحسین و تقدیر و تشکر و فلان. اما گاه این که این نمره 10 بود، 12 بود، نمیدونم 13 بود، 14 بود، کمتر بود، زیر 10 بود یا فلان بود، چی؟ اولا نمیرفتیم بگیره کارنامه رو، والدین که نمی آمدن، خودشم که نمیرفت بگیره، اگرم که به ستم میدادن که بالاخره این کارنامه بود، این ای توی درزها لای اون گوشه کنارهای اون کیف مدرسه چی میشد؟ میمون، پنهان میشد تا یه جوری دست قضا و زمان یه مرتبه این رو رو کنه و لو بره. هیچ تمایلی برای گرفتنش و ارائهش نداشت. اونها این که کارنامه عمرشون درخشان است در قیامت، دستها را دراز میکنند، به مشتاقی میگیرند و میخوانند. اما اونهایی که کارنامه درخشانی ندارن، دست پیش نمیبرند بگیرن، اونها دستاشون رو پشتشون میبرن، بعد از پشت به دست اینها داده میشوند. این بچه ها گاهی همون زمان باز بود، خدا من رحمت کنه همشون رو، دبستان هروی، خیابان خاجروی، یه درخت اناری هم بود، درخت چناری هم بود، این ترکه های باریکی داشت، یا ناظمی در مدرسه ما بود که از اون ترکه ها میکند. خب وقتی میخواست بزنه، بچه ها دستاشون رو خوش می بردند. این می شد ورا زهره. یه عده در قیامت ورای زهر بهشون می دن. این کتابشون رو به نام خدا می بریم انشاءالله نوبت آینده خدمت دوستان عزیز بررسی می کنیم. فقط اجازه بدید من یکی دو تا روایت اینجا پیرامون همین قسمت نخستین دست راست رو، اصحاب الیمین رو، یکی دو تا روایت کوتاه خدمت عزیزان بخونم و ختم سخن رو به کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام قرار بدم. فرمودن این که فسوف یحاسب حسابا یسیرا، این که یرید انه لا یناقش الحساب و یوقف علی ما عمل من السیئات، تا به اینجا میرسد که اون کسی که حساب یسیر میشه، یعنی این که به دلیل توبه و عفوش، به دلیل اعمال صالحش، اتجاوز عن السیئات و الاثابه علی الحسنات، سیئات خورد او دیگه دیده نمیشه، حسنات او درشتر دیده میشه، این میشه حساب یسیر. یه تعبیر کوتاه است. میست فرمودن که فلافون من کن نفیح حاسبه الله حسابا یسیرا، سه خصلت اگر تو وجود انسان باشه، حسابش یسیره. و ادخله الجنه به رحمته، و خداوند او را با رحمت خودش به جنت وارد میکنه. و قیل ما هی یا رسول الله، چی اینها؟ و ما تو اتی من حرمک، تسل من قطعک، تعفو هم من ظلمک. خیلی سخت، خیلی سخت. فرمودن یک، اگر کسی به تو لطف نکرده است، تو به او لطف کنی. ما سنتمون این نیست، میگیم کاسه جایی رود که باز آید قدح. این مشهدی های ما که اینو میگن دیگه، میگن برای کسی بمیری که برات تب کنه، اما این رو پیامبر نمیگوید. کسی که نه او به تو لطفی نکرده است، تو به او لطف کنی. تصل من قطعک، کسی که ارتباطش با تو درست برقرار نکرده، قطع کرده، تو ارتباطو با او برقرار کنی. و اگر کسی احیانا به تو ظلم کرده است، تو بتوانی از ظلم او بگذری. البته مرزها و حدهای اینها مشخصه در علم اخلاق، اما کلیتش خیلی سنگین و خیلی عجیب. و فرمود من اجازه بدید به جای این روایت، یه روایت دیگه ای رو اگر فرصت هست کوتاهی و سریع بخونم که اینم خیلی جالبه، از این بعد دیگه است البته خیلی هم جالبه. اذا بعث الله عز و جل المؤمن من قبره، خوب گوش کنید، اینا چیزی که هیچ جا پیدا نمیشه مگر یا بود تو قرآن باشه یا کسانی که سخنشون سخن قرآن است، پیامبر و اهل بیت. فرمود اذا بعث الله عز و جل المؤمن من قبره، هنگامی که خدا مؤمن رو از قبر و از قبور انسانها رو برمی انگیزاند، خرج معه مثال یقدمه امامه، یه تمثیلی یه چیزی شبهی پیش روش حرکت میکند. کلما رأى المؤمن هؤلاء من احوال یوم القیامه قال له المثال لا تفزع ولا تحزن و ابشر بالسرور والکرامه من الله عز و جل. وقتی مؤمن برخورد میکنه با این هولها و وحشتهای صحنه قیامت، اون مثال و شبه پیش رو میگه ناراحت نباش، خوشحال باش، نگران نباش، لطف خدا شامل حال توست، روحیه بهش میده. حتی یقف بین یدی عز و جل فیحاسبه حسابا یسیرا، تا میرسه به محاسبه الهی و حساب آسان میشود. و یعمر بهی الی الجنه، این مؤمن رو میگن ببرید به بهشت. و المثال و امامه، باز اون مثال و شبه کالبد چیه؟ همراهشه. فیقول له المؤمن، بعد مؤمن بهش میگه رحمک الله نعم الخارج، خرجت معی من قبلی و ما زلت تبشرنی به سرور و کرامه من ربی حتی رأیت ذلک، تو چه خوبی، چقدر با من کمک کردی، همراه من اومدی، جا به جا با من بودی، تا الان منو به بهشت رساندی. فیقول من انت، ممکنه اسم جناب عالی بدانم شما کی بودید، چی بودید، همراهی کردید مرا. فیقول، خوب گوش کنید خواهران و برادران عزیز، فیقول انا السرور الذی کنت ادخلته علی اخیک المؤمن فی الدنیا خلقنی الله عز و جل من لأبشرک. میدونی من کیم؟ من اون شادی و سروری هستم که تو دل غمزده بعضی از بندگان خدا تو دنیا وارد کردی. خدا من رو نگاه داشت برای تو تا امروز آمدم با این شکل که تو رو کمک کنم و سرور و بشارت الهی رو به قلبت وارد کنم. دل غمزده ای رو شاد کردن، خاطر عاطر پریشانی رو سامان دادن، میگیرد دست رو تا حسابن یسیرا و ینقلب و الی اهلهی مسرورا. خیلی مهمه این نقطه مقابلش، باز بگید غمی رو و حزنی رو به دلی وارد کردن، پریشانی به خاطری و جمعی نهادن، شکستن دلهای بندگان مؤمن خدا مخصوصا، اینا خیلی سنگین تموم میشه عزیزان. خداوند به همه ما توفیق فهم و درک و عمل با آیات نورانی قرآن رو عنایت بفرماید. دست ما رو از دامن قرآن بهتر در دنیا و با کوتاه مگرداند.